الحمدلله که در جایی هستیم اینجا محل گذر قدم امام زمان علیه السلام بوده است. ببین از سراسر ایران میان اینجا، الحمدلله چنین حس و هوایی در جامعه زندگی کن، چنین حس و هوایی فرهنگ حاکم است. من یه روزی توی اتریش بودم، ویان از یه جای رد میشه، دوستان گفت اینجا ببینی هر شبی 10 تا 20 میلیون دلار عربا سر میز قمار تو همین جا میبازن، برد و باختشون معلوم، برد و باختشون اونجاست، همین عربا که از نسلشون حالا داره حاجی میکشه و نمیدونم چیکار میکنه، همونا یک محله ویژه داشتن توی اتریش تو ویان. ولی حال هوای جامعه ما اونجوری نیست. حالا درست ممکن است که لابلای اومد رفتش غیبتی هم پسر خاله خاله بکنه، ولی حال و هوا حال و هوای من میخواد اراده کرده است به سوی خوبی بره. تکرار این ویژگی ها در حمد پس از نماز که میشود تسبیحات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خودش تمرکز میاد. بعد از نماز صبح، بعد از نماز ظهر، بعد از نماز عصر. حال میشه هر باری چند دقیقه، 10 دقیقه بیشتر نمیشه، 10 دقیقه. 10 دقیقه تکراری پس از هر نماز میشه در مجموع 50 دقیقه، یا حالا مثلا 25 دقیقه در 20 سال 30 سال زندگی از سلول های وجود شما یک سلول های خاص حرارت یافته به وسیله آموزه های دینی میسازه. سلول ها پاک شسته و براق میشن. اگر اینجوری شد اون موقع دیگه لازم نیست که حال خاصی بگیری، زمان خاصی بری، مکان خاصی بگیری یا امام زمان علیه السلام. نیت کردی امام زمان حاضر است. او که فریاد بزنیم بیا بیا، او هست. ما اون پرده حائل جدایی رو باید برداریم. اون پرده حائل جدایی برداشته شد، تو در پای رکابی و او در آغوش. مانع چی بود؟ همین لایه هایی که بایستی به تکرار ذکر، به تکرار تمرکز، به تکرار افعال خیر پاکش کنی. یک لایه رو با فعل خیر پاک میکنی، یک تکرار با ذکر پاکش میکنی، یک تکرار با زدایش نیت های پلید پاکش میکنی، این لایه ها رو همتر لایه های عدیس های مختلف هم پاکش میکنی، چشم بازه. به اونجا میرسه که علامه میگوید چرا حالا دنبال این هستی که فلان فلان ذکر رو بگیر، فلان کار بگیر، در خواب ببینی؟ خب در بیداری ببینی. انسان اینقدر متعالی است که میتوانه در بیداری هم به رؤیت برسه، به خدمت برسه. در خواب به خاطر که خواب چرا در خواب؟ چون لباس تمام درگیری های مشغولیت زا از تن کنار میره، روح آماده میشه، از این جهت است که خواب است. حالا همین لباس رو روز در بیار، روز متمرکز شد به حضور، حضور پیدا میکنه. یکی از لباس هایی که مزاحم رؤیت هست لباس قضاست. قضا حاله ای بر روح میاندازه. اگر حرام باشد حاله چتر سیاه، تکرار بر حرام باشد دیگه یک گلیم سیاهه، دیگه چتر نیست. هر لقمه ای 40 روز موجب ماندگاری این چتر سیاه میشه. اگر گوشت بر تن روید بایست انقدر تکرار بکنید تا این گوشت ذوب بشه. دستور حضرت امیر علیه السلام برای عقیق چی بود؟ تو از بارگاه معاویه برگشته ای لیکن بر نگشته ای، جسمت برگشته، روحت بر نگشته. چرا؟ چون در بارگاه معاویه تناول کردی، غذا خوردی، انقدر با روزه بگیری تا تمام گوشت‌های بر تنت روزه شده در اثر غذای معاویه ذوب بشه، اون موقع حال کامل برگشته. الان معاویه فراوان است، پر از معاویه است، پر از غذای خود. این یک لباس. لباس دوم تیره لباس بدخوریه. این هم تیرگی میده، پرخوری هم تیرگی میده. به خاطر این است که وقتی که ضیافت الله برگزار میشه ماه رمضان، اول کاری که باید کرد نباید خورد، چون خوراک خودش مزاحم فهم است، لباسی بر تن روح میکنه که روح نمیتونه خدا رو ببینه. پس اولین فکر این استش که نخوری. پس خود ولو خوراک ولو حلال باشد، بیش خوریش پرخوریش باز مزاحمه. توی کم خوردن باز غذای حیوانی غلظت بیشتری میدهد تا غذای گیاهی. اونهایی که میخوان زبان فهم مقامات معنوی پیدا کنن از لباس غذای حیوانی پرهیز میکنن. دیدید توی کتب دستورات عرفانی میگه 40 روز ترک حیوانی کن. گیاه ها روحشون لطیفتره. یک لباس. بعد لباس پوشش کلام. کلمات که گفته میشه خودش غذاست. کلماتی که به غیبت گفته میشه خودش غذاست، نقش غذای بد داره، با ترک رو کنید. رسول اکرم بایشه گفت دهانت مسواک کنید. من قضا نخوردم. فرمودن چرا؟ غیبت کردی، دهانت مسواک کنید. با همین غیبت هم آلودگی فیزیکی پدید میاد. مثال قرآن چیه؟ ایها یأکل لحم اخیه میتا. مثال فیزیکیه. حرف زدی کأنه غذا خوردی. و این خیلی مهم است. افراد والا کم حرفند، حتی حرف حسابی رو کم میزنند. یه نقض سعی میکنن کم جملات مجموعی حساب شده کامل که هر وقت در هر مقطع تاریخ خوبی هم زنده است. پس انسان منتظر تمام افعالش بر اساس دستور منتظر است. چجوری دوست داره من باشم همونجوری باشم، چه لباسی دوست داره بپوشم همونجوری بپوشم، چجوری بنشینم براش اونجوری بشینم. یه روزی یه خانواده سوپر طاغوتی من رو دعوت کرده بودن. اینا بچه‌شون درمان کرده بودن، اینا خیلی طرفدار من شده بودن، اینا من رو دعوت کردن شما توی ویلای داشتن. بعدش یکی از بچه‌هاشون بعدا با من رفیق شد، گفت نمیدونی این چه مکافات کشیدین تا تو اومدی اینجا. گفتم ها چرا؟ گفت آخه ما که نماز نمی‌خونیم، نمی‌دونیم قبله خونمون کجاست. بعد کلی بعد دور و بریامون هم اینجوری بودن. گفتم حالا این که خواست نماز بخونه چجوری بشه این نماز بخونه، چیکار کنه، جانماز از کجا بیاریم، ببین چه مکافاتی این جانماز پیدا کردیم به تو مثلا. ببین چقدر سخت بود پذیرای است. خب چقدر فکر کرده بود یه نفری مسلمان حالا بخواد بره خونه‌شون چجوری ازش پذیرایی کنه که مثلا عیب نباشه. ما به اندازه یک مهمان محبوب ابزار انتظار فراهم کردیم؟ چجوری دوست داره بشینیم؟ چجوری دوست داره حرف بزنیم؟ چجوری دوست داره زندگی کنیم؟ چجوری دوست داره با بچه‌مون حرف بزنیم؟ با همسرمون؟ با دوستمون، برادرمون، خواهرمون؟ همون جوری باشه که مثلا عیب از ما نگیره بگه اینا چجوری هستن؟ ابزار تفریح انسان هم گاهی لباس در تن میکنه. تفریح بد نیست، اگر شما تن رو فرح و نشاط بشمیدی به منظور این که این تن با نشاط بماند، که با نشاط تر نماز بخونه، با نشاط ذکر بگه، با نشاط به یاری مومن بشتابه، با نشاط از هم که دعوای رو حل بکنه، با نشاط بیمار درمان کنه، عیبی داره؟ عیب نداره. پس نشاط اینجا چون مقدمه است برای ذل مقدمه که او خیره، نشاط چه بسا واجب بشه که هست. من سرن مومن فقط سرنی و من سرنی فقط سرنده، درسته؟ پس ایجاد سرور در مومن مثل ایجاد سرور در رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، ایجاد سرور در رسول اکرم، ایجاد سرور در خداوند است. البته اینو بگیم که حالا این مناسب برنامه خندهان است که سرور معناش خنده قاقاق نیست، چه بسا انسان میخنده لکن سرور نداره، چه بسا انسان نمیخنده لکن سرور، وجد و سرور در جانش قوقا میکنه، تمام سلول های تنش در حال نشاط هست. سرور نشاط روحی است. خیلی خوب، گاهی اوقات سرور ابزار فیزیکی میخواد، یه چیزی بخوریم، یه گلی بو کنیم، یه پوکی به تریاک بزنیم، ها چطوره؟ کیف بکنیم. خب چجوری استفاده کنیم ابزار سرور رو؟ توتون چطوره؟ تنباکو چطوره؟ قلیون قلقل کنه کیف کنی؟ گیاهان به تناسب زمان رویششون، مقدمه رویششون، فضیلت‌های بالاتر رو پایین‌تر پیدا می‌کنن. مثلا گفته میشه خرما گونه برتر است به خاطر اینکه از زائده خلقت انسان رویده شده، گل زیادی انسان رو خداوند باش خرما رو، از این جهت درخت خرما مثل انسانه. همه درخت ها سرش رو هرس میکنی پربرگ میشه، خرما رو که هرس میکنی دیگه میبینه سرش باره دیگه میبینه، تمام خالوان داره. زیتون برتری های داره، انار برتری های داره، سیب برتری های داره، به این ترتیب. توتون چی؟ میگه توتون از محل ادرار شیطان رویده شده است. زمانی که خداوند شیطان انداخت بیرون و گفت انک رجیم، پرتش کرد اون بالا افتاد پایین، خرد زمین شاشید. از محل ادرارش توتون روید. حالا این گیاه چیز خوبیه؟ این هست تو منابع هست کتابات که برخی از علما به خاطر این فلسفه رویش حرام کردن. تو منابع هست. پس فرح و نشاط خوب است، ولی برو به طرف زمینه نشاط. کدامین نشاط بخشا؟ نشاط بخش عمیق است. همین چیز دود داره، هر چی آتیش بزنی دود داره، پلاستیک هم دود داره، نه فرش هم دود داره، چوب دود داره، عود دود داره، بوی عود هم یه دوده دیگه، درسته؟ اسفند دود داره، ولی خب اسفند میگه هر دانه اسفند رو خداوند دو ملک برش موکل میکنه تا به خوردش برسونه. خب این بهتره یا اون گیاه که رویش شیطان رجیم است محل ادراک شده؟ حالا دیگه عقل خودت ببین کدوم انتخاب کنه. یه وقت بله یک چیزم ابزار فرح هست مثل گل محمدی که این عطر تنه عرق تن رسول اکرم است، میگه در حرکت بود، عرق تن او ریخ روی گلی، این شد گل محمدی. در ویژگیش هم میگه من اراد ان یشم روحی فلیشم الورد الاحمر، هر کس بخواهد مرا ببوید پس این گل سرخ بود. دو کار میکنی، هم مغزتو گرم میکنی، هم همزمان خود رو همراه رسول اکرم میبینی، بوی تن اوست. اصلا چنین نیتی بکنی چه قوغایی میشه در چه فرحی. برخی از عرفا سر نمازشون میگن ما بو احساس میکنیم، عطراگیر نکرده میگن بوی، بله ممکن. نماز با حضور عطر میده. انسان لایه غبار چشمش که برداشت در ظاهر میبینه، غبار حسش که برداشت، بله عطر بوی همراهی امام زمان رو هم میفهمه. همون مانعی که در چشمه، همون مانع هم در بوه دیگه، همچنان که همون مانع در گوشه. اینها این غذاهای نامناسب هست که سمون بکمون امیون درست میکنه. پس یه حاله بر گوشه، یه حاله بر چشمه، یه حاله بر فهم دله. دود بکش خوبه، دود برگ زیتون. برگ زیتون اینقدر مؤدبه، اینقدر فهیمه، اینقدر معنویست که درخت زیتون تمام درخت ها رو کود انسانی بهشون بدی خوشبار میشه، این بعدش به بار نمیده. زیتون اگه کود انسانی بهش بدی بار نمیده، بهش بر نمیده. خورما رو همه میدونید دیگه، مثلا شیعیان باید بیان گردن افشانی کنن تو بار بده. پس بلو میشه خورما رتبه بندی اعتقادیش هم بالاست. همون تو مدینه شیعیان رو نگه دارن به خاطر یک فصل گردفشانی از اینا استفاده کنن، کارگر روشن برن گردفشانی کنن. ما تو افغانستان یه سری انارای داریم که انارای تلخ هم، چون به دست غیر شیعیان برسید یه بحث. من مدت زیادی روی آلوورا کار کردم، من پدر آلوورا رو در آوردم، از پس ازش کار کشتم، خیلی کار کردم. بعد شدم مشاور این تیزرز تو آمریکا، گشته بود من رو مشاور خود شد خواب کرد، مشاور فروش بشر. یه شرکتی هست که الان دفترش توی دبیه، دم خیلی زرنگه، این 700 کیلومتر تو آمریکا آلوورا کاشته، 700 کیلومتر مربع. من مشاورش بودم، خیلی میلیاردر میشم، میلیاردر دلاری، که اگر مثلا ایران چیکار کرد یه روزه مثلا خسارت تبری میدادم مثلا. بعد اینو چرا دست برداشتم؟ توی روایت خوندم که گیاهان تلخ از ولایت ما ائمه بی بهرن، مثلا بیلش خاصیت داره، ما میریم سراغ شیرینی ها. این خاصیت که تو آلبراز از عسل بگیریم، عسل یه جور دیگه است. زنبوری در خونهی که رسول اکرم و حضرت امیر ارسالونه پرواز میکرد، حضرت امیر باش صحبت کرد، تو مگر شهد گلها نمینوشی؟ گفت چرا؟ گفت شهد گلها که تلخن، تو چطور عسل شیرین میدی؟ گفت من صلوات میفرستم عسل شیرین میشه. حالا ما اصل بگیم، اصل با ولایت اصل، زنبور سلوات میفرسته، زنبور رو رنگین کردن، بعد پرواز دادن تو هوا. این کار مصری هست، همونطور فهمده که اینجور حرکت میکنه سلوات نقاشی میکنه. روحانیون مؤمنین اگر بخواید شغل اقتصادی برای خودتون درست کنید، زنبور پروری کنید. بالاخره اقتصاد بد نیست، پیامبران هم کار اقتصادی میکرد، خود سید شده کار اقتصادی میکرد، بگه نمیکرد که میگه فلان کن زنش رو ارسام که آزاد کرد 500 تا کنیز بشتاد. خب یعنی چی؟ یه داشته بشتاد دیگه، درسته؟ یعنی پولی داشت که داد بگه راضی بشه، چون زناشون رو خیلی دوستشون میداشتن، یه جور میخواد راضی کنه که دست از سر سید شده رو برداره، حالا راهشون میده زن گیر میده دیگه. طلاقش هم دیگه ول ول کن نیست، میگه خب بیا این پولم روش برو، حالا پولش اینم کنیز روش، میگه 500 تا کنیز داد به اون زنی که رهاش کرده بود. پس پول داشت، از کجا می آورد؟ لابد کار اقتصادی میکرد دیگه. حتما کار اقتصادی که نباید حرام باشه که میشود کار اقتصادی درست انجام داد. ثروتمندان مؤمن متدین در دوران صفویه، در دوران قاجار، در دوران سلجوقی موجب ترویج اسلام در سراسر جهان بودند. الان ثروتمندان خیلی بدن، هر کجایی که میرفتن یک بار کالای مورد اطراق میکردن، همونجا با خود و سهمانوی که داشتن همونجا مسجدی میساختن، همون کسی میگواردن مبلغی میگواردن. حتی الان اخیران بعضی این کار کردن، بعضی دوستان میشنستم که مثلا مسجد در سوئد ساخته، مسجد در کوپنهاگ ساخته، مسجد در کجا ساخته، اینا کار، ولی این بایستی توسعه بدن. اما نوع شغل مهمه. ما اگر بخوایم یک اصل شفا به دست بیاریم، از دست کی بگیریم؟ با دست کسی باشه که خودش در حالی که زنبورداری میکنه ذکر بگه، حلال حرام سرش بشه، در حالی که ذکر میگه صلوات میفرسته زنبوراشو جا به جا کنه، این ملکه پربار خواهد شد. بگیم اصل شفا رو از قم ببرید یا از کسانی که قمیا بهتون آدرس میدن، چون حشره ای که وحی سرش میشه زنبوره. و او حال نه انه تخذیم رن جبال بیوتا همه مایه روش، درسته؟ وحی مصداقش یکی خاک هست، یکی انسان است، یکی پیامبر است، یکی زنبور. پس زنبور با دستور خداوند تبارک و تعالی جا به جا میشه، از این گونه گل اینقدر می‌نوشه، از این گونه اینقدر، از این گونه اینقدر. خیلی خوب، همراه بایی باشید. اگر ما بشویم صاحب اصل در دنیا، بس توجه کنید به این، صاحب اصل بشید. میگه هر اصلی که آرم ایران داره یعنی اصل شفا. حالا از درآمدش هم خوب سهم ما بدی ببین چی کار میکنه، هم خودش با وحی است، هم پدید آورندش با ذکر مداوم خداوند تعالی همراه با زدن زنبوراش این ذکر گفته، یا قدوس گفته، یا صبح گفته، یا الله گفته، لا اله الا الله گفته، صلوات فرستاده. بعد تازه از درآمد اینم دو مرتبه موجب ترویج دین و ترویج کلمه لا اله الا الله در روی کره زمین شده است. خب این خود زنبور کیف میکنه، این فیلم داره میبینه دیگه، وحدش میشه داره میبینه. پس گونه های غذایی که انتخاب میکنه، منتظر گونه های غذایی هستن که از ولایت بهره مندن. پس در جامعه مهدوی برخی غذاها پرمصرف تر است، مثل خرما، مثل انجیر، مثل زیتون، مثل سیب، اینا پرمصرف تر است، چون غذاها غذاهای معنوی هستن. به برخی از غذاها اصلا رغبت نشان نباید بدهن و نمیدهن مهدویون، در سر سفرهشون نیست. وقتی رفتید در سفره اینجور دیدید نگاش نمی کنید، در سر سفره مهدوی که کوکولا نیستش که. اصلا کار نداریم به اینکه کوکاکولا تولید صاحب برندش آمریکاست یا نه. تعریف کنید اصلا. غذا رو بایستی بهش توجه بکنیم. سفره ای مثلا توی مسجد جمکران بندازی توش کوکاکولا بچینیش اینجا. یا گونه غذایی توش بذاری که مثلا اونجوری باشه، بی‌عنایت باشه. ابدا اصلا تا نزدیکی قوم نباید بیاد اصلا. هر دور دور اینجا تو این منطقه نباشه، تو بازار این قضا نباید بوجود داشته باشه، تو بازارش نباید بوجود داشته باشه، وگرنه جامعه مهدوی نیست. معلومه علکه حرف میزنه. برخی رفتارها هست که توی جامعه مسلمان و اهل سنت رفتار خیلی جالبی است. راست کنیم، من پارسال سفر چیزی بود، شب سال تحویل توی حرم رسول اکرم بودم. این مادر شده با ایام فاطمیه، یه سفره انداختن تو مسجد رسول اکرم، یه سفره بزرگ تمام جا. چی توش بود؟ خرما، نان و آب. خرما بود، نان، آب، تمام. حالا ما حتما بایستی به جای آب کوکاکولا بذاریم، به جای آب نان. ولی سفره اهل سنت، ولی سفره سفره مبارکی بود. در نظر گفتم این کار خوبی است، این کار با توسعه بدیم. نان و خرما بدیم سر صبح. چه ضرورت داره حتما بایستی سوسیس کالباس بدیم، بدیم گوشت گاو بدیم مثل خر بخوریم. نان و خرما بدید سر صدقه. رسم کنید مراسممون رو، مراسم معنوی رو با غذاهای معنوی. دو بار سه بار رسم کنید بعد رو یاد بگید. این آقای رضوی ما توی کاشان توی اتا دیگه الان جوشونده میده، جوشونده زنجبیل و دارچین میده. چای بیداره حالا بجای چایی؟ من اینا حرارتی میشه بهتر سنید میدنم. وقت وقتی چایی میدم یا یا بالاخره که میشه دیگه، نمیتونه سینه بزنه، سوس شده. اصل و شبت اصل به این مده ها بدیم این چه قشنگ میخونه، چه چه میزنه از این بلبلا بهتر. بالاخره چای بهش بدید دیگه، از همون روزه اولی بریده. توی حج این کیفیت غذا رو باید بالا، قیمت رو میارید پایین. مثلا باید 20 نفر دعوت کنیم با مثلا خورشت مثلا مرغ، خب 200 نفر دعوت کنیم با نان خرما. ببین چقدر چیز میشه، معنویت بیشتر میشه به صمیمیت اینا. حالا در فضل خرما هم 4 تا حدیث بگید، این هم حدیث هست بگید. من اصلا تعمد دارم از سر لجبازی ها، اگر توی جمع روحانی باشم یا هرچی بگن یک کتاب علمی اندر فضل مثلا قضا بگم، نه خیلی به هر رمان بخونید و سال شیر بخونید. اصلا نمیگم، هیچ چی نمیگم. کتاب خودت بخون، فصل بخون، حفظ کنی سجلد و سجلد اصلا مرشبه بخون. کم آوردی توی باب طهارت هم چیز هست، کلی مسائل بهداشت کم آوردی، بعد بهار بخون کم آوردی. اون موقع وقتی گفتی خوندم من کتاب دارم، تازه خوندنم کافی نیست، بخون، عمل کن، یه جامعه رو تربیت کن. اون موقع من تو دانشگاه سوال کنم میگم بعد دانش این کتاب رو بخون، شما کتاب خودتون و عمل کنید، بنای رسم سیستم براش تبرک کنید. ابزار تمدن بایستی موافق با دستورات دینی باشد. ابزار تمدن یعنی کل ظرف زندگی، در و دیوار و پرده و فرش و غذا و رفتار و تمام ابزاری که داری موافق با دستورات دینی باید باشه. رنگ ظروف تا شکلش مزه ها پس مزه های شیرین، چون مزه های شیرین مزه های موافق ولایت. حالا ممکنه کسی انتقاد بکنه این چیزا که میگی، حالا حدیثش سند معتبر نداره اینا. حالا یه تیه اصلا میجا گیر بدم، تو گیر بده ثابت کن، من اعتقاد دارم، برو دوباره ثابت کن، اما ثابت کردی من حرف بزن. اصلا اینجوری هم میدونستم، اگه دوست داری خوبه به بچه تفه تلقی بده صبح شم، اگه بچه تو دوست نداری اونم خوبه دیگه تلقی بشه، اصلا خود تلقی بخور، اصلا لازم توجیه نیست کلا. تلخی ها درجه 4 سمی هم، شیرینی ها درجه 4 سم نیستن، گرمیشون. این سنده بزست بزنه، شیرینی هرچی گرمیش بره بالا مسموم کننده نیست، در این تلخی هرچی گرمیش بره بالا مسموم کننده میشه. همه تلخی ها اگر به این روایت مثلا اعتقاد نداری، پوشش روابط اجتماعی، این پوشش با بده، این خیلی چیزی بدیه، این لباس بده، این رو با در آورد قدرک تو این لباس درست ساده بسی نپوشی. ما باید یک حرکتی شروع بکنیم، لباس ملی درست طراحی کنیم، کلاه درست، کچلوار درست. یه خیاط من انتخاب کرده، یه مدلی بهش دادم، حالا داره بهش بر یک کتی درست حساب میده به دوخته. حالا حالا ما خواستیم لباس این دانشجو رو اینجوری طراحی کنیم که حالا دانشگاه تعطیل کردن، حالا دو لکم درست شد، حالا دو زران انداختیم دور ما داریم توی دانشگاه دیگه در درس میکنن. خب لباس باید متعارف، چرا به هندی ها لباس مخصوص خودشون دارن، افغانی ها دارن، تاجیک ها دارن، کرد ها دارن، لورا دارن، ایرانی لباس دارن، لباس او بابا رو بپوشن ها؟ یه بده. لباس بایستی تعریف شده باشه. الان مثلا لباس دیپلومات های ما فقط تفاوتش چیه؟ فقط یقشون بندن، درسته؟ این یعنی که ایرانیه، مثلا بدون کراوات وقتی یقشون بست یعنی ایرانیه دیگه، بقیش هیچ فرقی نمی‌کنه. مگه نداریم که لباس کفار رو نپوشید؟ تو دستور اجاز هست دیگه، لباس کفار رو نپوشید، با لباس پیغمبر رو نپوشید. خب بگید، ما یکی از انتقادهایی که ما میکردم توی حج، نیجری ها میکردم، نیجریه ها بند شما مگر انقلاب نکردید؟ چرا؟ گفتم پس چرا لباس آمریکایی رو پوشید؟ ما نمیتونستیم چیز بگیم. مودیست هایی که این همه سرمایه گذاری میکنن در دنیا، جایزه میدن و مدل هایی که درست میکنن، میخوان تمام مردم دنیا رو به لباس خودشون در بیارن. ما باید از این درس بگیریم، نباید به لباس ما باشیم، ما باید مدل های خودمون داشتیم. مودیست های مسلمان باید تبرک کنن، این بی ارزن، این ارشادی ها. شما بیاید یه سالن مد درست کنید، یعنی لباس های موافق فرهنگ خودتون درش کنید. چه برای زنان، چه برای اطفال، چه برای بزرگسالان، چه برای کهنسالان لباس‌های موافق. این همه طراح هست، این همه اصلا که دانشکده های چیز دارید، هنر دارید، و تولیدش چیه پس؟ کچلوار میده بیرون، فقط چادر میده بیرون، یه چیزی تولید کنی از اصلا. من پیروز رفتم توی چیز خونه حضرت نوه، بابا اینا چی برایش گرفته بوده؟ یه چیزی نداشت که این تولید ایران باشه. گفتم این چیه؟ این مجسمه که این عروسک آمریکایی، اون چیه؟ اون چیه؟ اون چیه؟ بابا تازه انتخاب کردیم، نمیدونی چه چیزای عجب بجر تو بازار هست. نداریم یک الگویی که مدل ایرانی باشه بخریم. تا خب بده میداد به یه نفر بدوزه، گفت کسی گیر نمیاد که مثلا یه مدلی که میخوای مدل درستایی بدوزه. بچه چشمشو باز کرد با یک آرم آمریکایی بود ببینه، چشمشو باز کرد حرف زد با یک مجسمه، با یک لباس، با یک عروسک، با یک ارسام که ماشین، هر چیزی که خارج از فرهنگ ما بوده. خب از طفولیت وقتی که با اون فرهنگ، با رنگ، با شیوه آشنا میشه، این میخواد مسلمان بشه؟ کجاست این طراحانی بی ارزه که یک قدم نمیذاره، یک قلم نمیذاره به طرف استقلال لباس؟ این دانشگاه چه کار بکنم مثلا؟ این همه دانشگاه هنر، دانشجو فرایش واسه چی یاد داد؟ خورده تو بالای فکری اونها رو ترشح بکنه. یه نخ درست میکنه اسمش رو باربی، بعد تمام دنیا باید لباس رو بپوشن، بعد همه باید لاغر بشن به سمون و میشنم. حالا شما یه چیزی درست که با مدل خودت خیلی بده، لباس به تن چسبان، نه مردش لباس درست میپوشه نه زنش لباس درست میپوشه. این که میگیم لباس حتما، معناش این نیست که حالا فقط یه مدل یاد گرفتی فقط یه چیز سیاه سرش کنی تا پایی، نه این کره زمین سیاه کردی بزن. تمام هنر، تمام زیبایی به کار گرفته میشه در خدمت حجاب. به نظر من دولت صفویه خدمت بیشتری به تمدن دین کرد تا جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی هیچ کاری نکرد در زمین. شما لباس ترکمنان رو نگاه کنید، لباس ترکان رو نگاه کنید، لباس قشقایی رو نگاه کنید، زنانشون رو میگم ما، لباس شماری رو نگاه کنید، کل تعریف حجاب روش هست، زیبایی هم داره. معماری های نگاه کنید، معماری هایی که در این پنج شش قرن اتفاق افتاده، ظروف زندگی ها نگاه کنید، تو تمام نقاشی های پیام داره، ورزش هاشون نگاه کنید، تحرکاتشون نگاه کنید، آرایش داخل بیوت نگاه کنید، بیرونی، اندرونی، فلان، همه چیز محجوب تعریف داره. کوچه بندی ها رو نگاه کنید، الان خونه میسازه میره تا بیخ خونه همسایه رو میره تو، دیگه اشراف دیگه معنا نداره که، هر کسی مجاز است برای اینکه اشراف داشته باشه در بیخ آشپزخونه همسایه. این وقتی که بری دیگه جواز ساختمون 10 طبقه میدی، مشرفت بر ساختمون 5 طبقه، یعنی چی؟ اصلا هیچ مفهوم رعایت حد و حدود و حریم در معماری ما لحاظ نشده است. رنگ‌های خاصی در نظام اسلامی باید توسعه پیدا کنه. نوع انگشترهای خاصی، نوع اصلا که علائم خاصی. یه زمانی میگفتن هر کسی که دستار میبنده و تحت اون حلق میندازه یعنی شیعه است، درسته؟ یعنی شیعه هم اینجوری خودشون رو جدا میکردن. الان داریم علامت افتراقی، چجوری بفهمیم که این آقا مسلکش با این آقا فرق میکنه، این خانم مسلک های فرق نداریم ظاهر؟ یا یه زمانی گفتن شیعه یعنی کسی که انگشتر عقیق بر دست راست دارد، این علامت بود، یعنی پوشش ها خطدار بود. الان مثلا فقط تحت الحلق برای روحانی زمانی که میخواد قامت ببنده، درسته؟ بعضی هم دیگه نمی‌بندن، دیگه رسم نیست، درسته؟ من می‌بینم بعضی از روحانیون که اهل چیز هستن رعایت میکنن، ولی عمدتاً این کار رو نمی‌کنن، دیگه حوصله نداره باز کنه. یا اصلا تو عمامه بستن، طوری عمامه می‌بستن که به راحتی بتونن باز کنن تطلق بندن، بعد خودش هم درست کن. الان عمامه بستن ها اصلا اینجوری نمی‌بندن، نمیشه بازش کرد. اگه بخواد بازش کنه تطلق ببنده از کل عمامه‌اش به هم می‌ریزه. من در امام وصل من تبهاری دارم و من یه رادیو یاد تو برم. خب لباس پس و رنگ ها پیام دارن. متخصصین زینتی بیان خطدار زندگی کنن، به جامعه طب اسلامی لباس خاصی طراحی کنه، انگشتر خاصی طراحی کنه، مدل های خاص لباس برای مردان طراحی کنه، حتما لازم خوال عباده، یه چیزی که مفهوم داشته باشه. گرچه هنوز علمی ترین لباس هم خوال عباده است، علمی است کامله. کلاه خاصی طراحی کنن، عطر خاص استفاده کنه، اصلا سبکشون باشه، وقتی که بوی این عطر میاد یعنی این آدم اومدن. اگر کسی بوی عطر زیاد بگه این از ما نیست، چون از عطر دیگر استفاده کرد، این عطر فرانسوی استفاده کرد، این ما نیست، این فرانسوی. کسی که مسلمان است چی است؟ باید عطر محمدی استفاده کنه، چون فرانسوی تابع مسلک فرانسوی است، خودشون چیه؟ باید عطر خاص خودش باشه. خطدار باید زنید، خط و غیرت و همیت ویژه دینی باید اعمال کرد و فکر کرد. تمام دنیا رعایت میکنند و ما رعایت میکنیم. یکی دوستان ما این فروشگاه فرش داشت تو کانادا، این به مدیر دفترش گفت که منشی استخدام کنه، روزنامه کرد و منشی استخدام کنه، بعد گفت یکی اومد و خیلی من پسندیدمش، خوب بود، ولی این قبولش نکردش کرد. گفتم چرا قبول نکردی؟ گفت این یقه انگلیسی میپوشید اینجا ایالتی کبکه، باید سه لباس فرانسوی بپوش. من بدش کردم. ببین تمام اقوام رعایت میکنن، ظاهر رو هم رعایت میکنن. یک جریان خطدار رمزدار کلن مشخص، یک قوم جدیدی با تمام ویژگی اخلاقی، معماری زندگی، سبک زندگی، تمدن، نشست، برخاست، واژه ها، تک کلام ها، شعر ها، شعار ها، منش، نحوه ارفم که مراوده اجتماعی خاص باید متولد شود، این قوم مهدویون هست. حالا لازم نیست در دیوار خاص داشته شه مهدویون ایرانی و مهدویون لبنانی و مهدویون آمریکایی، نه، هر کسی که چنین ویژگی داشت اینو مهدوی است. الان در دیوارها فرو پاشیده است. وابسته به سوی ایجاد چنین زیرساختی گام برداریم. مهدوی یعنی حتما غذای حلال، مهدوی حتما این گونه غذا، مهدوی حتما پرخور نیست، مهدوی حتما نوشیدنی های خارجی نامعلوم رو نمیخوره، مهدوی حتما گاوخور نیست، مهدوی حتما تمرکز و اهل ذکر داره، مهدوی حتما وراج نیست. اگه مهدوی است پس وراج نیست دیگه، حرف بی ربط ازش نمیشنید. یک نظامنامه، یک قانون اساسی، یک تعریف تمدنی ویژه از این خانواده بایستی بشود. من حاضرم دوستانی که علاقمندن و اطلاعات در سیره دارند جمع بشن، سیره انبیاء و ائمه علیه السلام بر اساس استنباط از مجموعه سیره انبیاء و ائمه یک نظامنامه اخلاقی، رفتاری و زیستی نگاشته بشود که این رو دیکته کنیم، فرهنگش ساخته بشه و اونجایی که موانع حقوقی داره، موانع قانونی داره، دیکته بشه به ارشد که مدیران حقوقی قانونی قانونش رو وضع بکنن، اونهایی که باید کار فرهنگی بشه به صدا سیما جایی گفته بشه، اینها رو تیکه کن، اونجایی که با طراحی بشه به دانشگاه گفته بشه این مقولات طراحی کنیم، معماری اینجوری باشه، خیابان اینجوری باشه، لباس اینجوری باشه، کارخانه داد خودشون رو تمام بدن تا این نظام در طول مدت 5 سال 10 سال راه بیفته، زندگی شکلش شکل مهدوی بشه. نه اینکه بشینیم بگیم حالا شعارهای این شکلی، این آرمانی شدنیست و فکر میکنم که جزء رفتارهاییست که مورد پذیرش حضرت صاحب الامر علیه السلام واقع بشود انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.